أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با بول و قائت حیوانات غیر دارای نفس سائله بود. البته گفتیم اینها یعنی حیواناتی که خون جهنده ندارند چند دستن، یه سریشون اصلا گوشت ندارند. اینها رو در مسئله مجزایی بحث کردیم و گفتیم ظاهرا دلیلمون در مسئله اصالت و طهار است. دو دسته دیگه هستن، یک سری حلال گوشت های اینها و یک سریشون حرام گوشت ها. در رابطه با حلال گوشت ها ظاهرا مشکلی وجود نداره و این حیوانات حلال گوشتشون تحت ادله اصالت و طهاره قرار میگیرند و اون هم دلیل خاصی بر نجاستشون نیست. منتها مشکل بزرگ قصه که شاید هم نهایتاً یک سختی های پدید بیاره در رابطه با حیوانات غیر نفس سائله است که حرام گوشتند. و توجه بکنید که این ثمره هم امروز زیاد داره. حالا قدیم مهمترینشون مار و مارمولک و ایناست که خب تو خونه ها هست و حالا فضله ای هم داشتن، چیز فاجعه آمیزی هم نبوده، چون خونه ها موش هم داشته. خب موش و گربه اینها بول و خورشون نجسه، تو خونه ها بودن، خب اینم مارم مثل اونا. منتها امروزه به سبب اینکه این آکواریوم ها پدید آمده و تو خونه ها بعضن ماهی نگه میدارند و ماهی های حرام گوشت هم اتفاقا خوشگلاشون حرام گوشتند، چون قزلالا که کسی تو خونه نگر نمیداره وسط آکواریوم، میرن این ماهی های خیلی تزیینی رو نگه میدارن که اینها نوعا هم فلس ندارند و حرام گوشتند. حالا اوناشون که هستن، آبی هم که توش نگر میدارن آب کور نیست، یه آکواریوم کوچیکیه که تو خونه ها موجوده و این ظرف آب طبیعتا نجس میشه. بعد این آب رو باید بهش توجه بکنن که اگر بول و قائت حیوانات غیر ز نفس سائله حرام گوشت نجس باشه، اون آب نجس میشه. خب از طرفی فتوای متعارف اینه که ماهی ها بول و قائتشون پاکه. ادلش چیه؟ ما ببینیم ادله مسئله چیه. توجه به این بکنید که مشکل قصه از روایت عبدالله ابن سنان شروع میشه. روایت عبدالله ابن سنان میفرماید که اغسل صوبک من ابوال مالا یؤکل لحمه. نگفتدم نفس سائله داشته باشه یا نداشته باشه، ماهی باشه یا پرنده باشه، پرنده باشه یا خزنده باشه. اگر مدعی بشن به این که انصراف به نفس سائله داره، دلیل میخواد این انصراف، همینجوری تو زیر زمین نشستن و یک مطلبی رو بعد از چندین جلسه غیبت گفتن این خیلی راه به جایی نمیبره. پس باید انصراف رو از درس در نظر نگیریم که مدتی نبودیم، انصراف از مطلب ببینیم چی. برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم، پس در ذهن داشته باشیم اونا که لحم ندارند مشکلی نداریم، اونها که حلال گوشت هستند بازم مشکلی ندارند. معضل داستان عمده در بحث حرام گوشت هاست. چرا؟ اونم به خاطر روایت عبدالله ابن سنانه که مفتابهه و اصلا تقریبا مثل یه قاعده در فقه بهش برخورد میشه و اون هست اغسل صوبه که من ابوال مالای و کله. خب برای اینکه این روایت رو ما در نفس سائل معنا کنیم، راه های مطرح یکیش همین بود که بگیم که اصلا انصراف داره. چرا؟ بگیم اصلا آقا حیوانات حرام گوش که نفس سائل ندارند اینها ما یخرج و منهم اطلاق بول براشون نمیشه. اینو مرحوم آقای خوی دیروز خوندیم، گفت نه حرف این از آبادی دوریه، بلکه بعضی هاشون میشه سلحفات یعنی لاک پشت، اتفاقا خیلی هم ادرار دارند و لغت صدق میکنه. دست ما نیست که همینجوری لغت رو بخواییم عوض بدلش. دومین دلیل ایشون دلیل دقیق است، دقت کنید. دومین دلیل ایشون میگه اولا بدونیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. راجع به خور حرف میزنیم یعنی مدفوع یا بول. ما در حیوانات ذن نفس سائله مثل اسب و استر و الاغ و اجلکم الله و امثال اینها، حالا چه حرام گوشتشون مثل سگ و گربه چه حلال گوشتشون مثل اینا که گفتیم، اگر عذره رو هم نجس دانستیم به خاطر این بود که ارتکازی داریم. عرفاً اگر بول نجس باشه عذرم نجس میدونن، اگر بول پاک باشه عذرم پاک میدونن. یک وحدت حکم رو در اینجا قائلن. در چیا؟ در نفس سائل دارها. ما هم گفتیم بله عرفاً یه همچین ارتکازی هست، یعنی اگه گفتی که بولشون نجسه عذرشون هم نجس میدونن. مرحوم آقای خوی میگه اما این ارتکاز در فقط نفس سائل هاست، در غیر ز نفس سائل این ارتکاز نیست. خب این جا رو ما قبول نمی کنیم. خدمت ایشون هم نوشتیم که به نظر ما چون عدم ارتکازی یا به عبارت دیگه تفسیر در ارتکاز، اینکه شما در اون جایی که نفس سائله هست بگید ارتکازن بول و قاعد هم حکمن، در اون جایی که نفس سائله نیست بگید بول و قاعد هم حکم نیستند، اینو ما ازش مطلبی در نمیاریم، نمیتونیم بپذیریم. این تمام. اما حالا ایشون برای چی اینو گفته؟ برای اینکه در ماهی ها، ماره ها و اینها، مارمولک ها، همه این موارد تفصیل بذاره بین خور و بول، بگه خور اینها دلیلی بر نجاستش نداری، تحت اصالت و طهاره واقعی میمونه پاک. اما بولشون میره زیر مجموعه روایت عبدالله ابن سنان، چون روایت عبدالله ابن سنان داش اغسل صوبک من ابوال مالایو کل لحمه، ابوالو مطرح کرده بود، رجوع خور که حرف نزده بود. پس خور میره زیر مجموعه اصالت و طهاره چون دلیل نداره، بول میاد زیر مجموعه روایت عبدالله ابن سنان. دیگه از این به بعد اگه صحبت میکنیم فقط در رابطه با بول صحبت
میکنیم.
عرض کردیم آقای خوی میگه ارتکازن در ذن نفس سائله اینها هم حکمن، در اینجا نیستن هیچی، هم ارتکاز رو میگه دلیل اقامه نمیکنه. به نظر ما هم این حرف قابل خدشه است، میشه درش خدشه کرد. خب پس رسیدیم به حیوانات حرام گوشت غیر از نفس سائره. آی خویی فرمود خور اینها رو میذاریم تحت عنوان اصالت و طهارت، بریم سراغ بول. بول اینها روایت عبدالله ابن سنان چیه؟ مالایو کل لحمه. لذا باید بریم سراغ اون حیواناتی که گوشت دارن و معتدن به گوشتشون، چون بعضیا ممکنه اصلا معتدن به نباشه، یعنی مارمولک گوشت داره ولی گوشت معتدن بهی نداره، به خلاف مار، مار گوشت معتدن بهی داره. بعضی از این ماهی های ریزه میزه اینا گوشت معتدن بهی ندارن، کلش به اندازه مثلا یه بند انگشته، ولی بعضی هاشون نه، خیلی بزرگن و گوشت معتدن بهی دارن. ایشون میگه اونا که گوشت معتدن به زیادی ندارن اینها، روایت عبدالله ابن سنان نمیگیردشون. چرا؟ چون مالایو کل لحمه یعنی لحم معتدن بهی داشته باشه ولایو کل. اما اونا که گوشت معتدن به دارن، اینا که گوشت معتدن به دارن، ایشون میگه که ما باید ببریم ظاهرن تحت روایت عبدالله ابن سنان و اونجا بگیم که اینها بولشون نجسه و بگیم خب چیکار کنیم دیگه، در این مورد باید حکم به نجاست کنیم. اما اونا که بول معتدن به ندارند روایت عبدالله ابن سنان نمیگیردشون. خب حالا ممکنه یکی بگه آقا روایت عبدالله ابن سنان نمیگیره، ولی روایت محمد ابن مسلم که میگیره. روایت محمد ابن مسلم گفته بود سألته عن البول یصیب الصوب، فرموده بود اغسله مرتین، بول مطلقه. اونجا ممکنه بگیم اون روایت واقعیتش اینه بول مراد بول انسانه که اصابت به بدن داره و اصابت میکنه و به لباس برخورد میکنه و طرف وقتی میخواد بره غذای حاجت کنه به هر حال به لباسش میخوره. سألته عن البول و سیب و صوب که در روایت محمد ابن مسلم به نحوه مطلق همه ابوال رو میگیره، این در رابطه با چیه؟ قول انسان. اگه اینو گفتیم که جای خودش قبول کردیم و گفتیم خود ایشونم قبول داره، طبیعتا در رابطه با اونها که نفس سائله دارند و گوشت نفس سائله ندارند و گوشت معتدن به دارن، میشه روایت عبدالله ابن سنان، اونها که نفس سائله ندارند و گوشت معتدن به ندارن، میشه اصالت و طهارت. پس اگر همینجا آقای خوی فتوا داده بود، همینجا ایشون در حقیقت آمد گفت این حیواناتی که نفس سوال ندارن سه دستن، اونا که گوش ندارن پاک بول خورش، اونایی که گوشت معتدون به ندارند و حرام گوشتند اینها پاکن، هم بولشون هم خورشون. اونها که گوشت معتدون به دارند و حرام گوشتند اینها بولشون نجس، خورشون پاک. این تفصیلی که تا اینجا از این دلیل ایشون قابل استفاده است، البته بعد دلیل دیگه میاره بر طهارت، اما این دلیل مازاده بر این رو ثابت نمی کنه. خب عبارت عربیش رو خودتون بخونید، عبارت ساده یه صفحه 105 و 106 لابد دیگه توضیحاتش، اونجا رو نگاه بکنید. فقط اون دلیل سوم ببینید. یه بار دیگه از اول بگم، سر بی صاحب نتراشیم، بحث از دستمون در نره، شاخه 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 است. بحثمون در حیواناتی است که خون جهنده ندارن، اونها رو گفتیم سه دستن: حلال گوشت، حرام گوشت، بدون گوشت. بدون گوشتاشو بحث کردیم تو مسئله 12، گفتیم خور و بولشون پاک. در رابطه با اینها حلال گوشت داریم و حرام گوشت. حلال گوشتشون هم یه مسئله جدید ای کاش کرده بودیم، شاید بعدن تو تطبیقاتمون بکنیم. اونم یک حکم مستقل داره، پاک بیده، مشکلی نداره. میمونه داستان در حرام گوشت ها، داریم در حرام گوشت ها بحث میکنیم. چرا هم تو حرام گوشت ها گرفتاریم؟ به خاطر روایت عبدالله ابن سنان. خب سومین دلیلی که مرحوم آقای خویی اقامه میکنن، میگن بریم یه روایتیست، بیاییم بیرون از اون بحث، روایتیست از حفص ابن قیاس. این حضرت آقای حفص ابن قیاس از نظر رجالی بگیم عامی بوده، ظاهرا شیعه نیست ولی ثقه است، و ثقه بودنش هم از چی برمیاد؟ از این که هم شیخ هم ابن ولید، که ابن ولید سختگیر بوده، اینها کتاب او رو روایت کردن و بهش اعتماد کرده، یک کتاب داشته که این کتابش رو اعتماد کردن بهش، عنایت داشتن. منتها بقیه خوب در سند بقیه بزرگانه. روایتش رو ببینیم، صفحه 106 و انهو یعنی شیخ طوسی، ان شیخ مفید، اینا همه تعلیق بر روایت بالاییه. تو رجال گفتم دوستان اصطلاحاتش رو یاد بگیرن، عطف و تحویل و تعلیق و این تعلیق 107. این روایت تعلیق بر روایت یک، این روایت دوی بابه، روایت یک همین باب مذکور که الان نمیدونم بابشم چنده یادم رفت، روایت اولش سندش اینه که شیخ مفید از شیخ طوسی از شیخ مفید نقل کرده، شیخ مفید از استادش ابن ولید. ابن ولید خب از بزرگانه، میدونیم هم همین کسیست که گفتیم سختگیرم بوده، محمد ابن احمد ابن محمد ابن حسن که پسر شیخ ابن ولیده، از پدرش که محمد ابن حسن ابن ولید معروف باشه. پس در حقیقت یه واسطه بین مفید و ابن ولید هست. طوسی از مفید، از پسر ابن ولید، از خود ابن ولید. اون وقت خود ابن ولید از احمد ابن ادریس نقل میکنه، احمد ابن ادریس از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه، که این احمد ابن محمد ابن یحیی یاد دوستان باشه به نحو مفصل ما قبلا گفته بودیم این صاحب نوادره که از دوشن بحث کردیم و گفتیم یک کتابی داشته به نام نوادر الحکمه که قومی ها بهش میگفتن دبه شبیب. دبه شبیب هم گفتیم یه چیزی بوده، یک خمره‌ای بوده که توش روغن میذاشته و هر نوع روغنی میخواستن دست میکرده در میآورده. خیلی خوب، این روایت پس این گونه شد. شیخ طوسی از شیخ مفید از انهو، یعنی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، ان احمد ابن محمد که همین احمد ابن محمد ابن حسن باشه، ان ابی یعنی از محمد ابن حسن، ان احمد ابن ادریس که خب خودش از اجلای مشکلی نداره، ان محمد ابن احمد ابن یحیی که این محمد ابن احمد ابن یحیی بن عمران اشعری همون صاحب نوادره، یه راجبش حرف زدیم، گفتیم یه تنقیصی درش هست که چرا از ضعفا نقل کرده، چرا مراسی رو نقل کرده، ولی خودش درش مشکلی نیست. ان ابی جعفر، ابی جعفر یک پدر و پسرن، ابی جعفر پسر، ابی عبدالله پدر، هر دوشون هم از قومیان که به اسمهای دیگه بیشتر تو روایات ما شناخته شدن، احمد ابن محمد ابن خالد که ابی جعفر، محمد ابن خالد ابی عبدالله، بعضا میگن احمد ابن محمد ابن خالد، بعضی وقتا میگن احمد ابن ابی عبدالله برقی، اینجا گفته ابی جعفر. ابی که همون محمد ابن خالد برقی میشه، صاحب کتاب محاسن. ان حفص ابن قیاس که راجع به حفص ابن قیاس خب اشاره کردم، گفتم حفص ابن قیاس از عامی‌ها بوده ولی توثیق شده. ان جعفر که امام صادق باشه، ان جعفر ابن محمد، ان ابی از امام صادق نقل میکنه از پدرش امام باقر، قال لا یفسد الماء الا ما کاند له نفس سائله، آب فاسد نمیشه مگر اینکه دارای نفس سائله باشه اون چیزی که توش افتاده. خوب توجه کنید، روایت در چه بابی اومده؟ هم صاحب وسائل هم سایر بزرگان این روایت رو در باب میته آوردن. ما بحثایی داریم که اگر یه کوزه شما دارید، صبح رفتی سراغش، درش زدی کنار، دیدی یه سوسکی توش مرده، امروزه در نظر نگیرید سر کوزه رو خالی میکنن و بعدم 10 بار این کوزه رو میشونن به خاطر اینکه سوسک از روش رد شده. سابقا آب نبوده، همین آبا رو باید میخوردن، الا ماشاءالله مشکلات بوده که همین کار رو انجام میدادن. یا اینکه شاه بوده، یه شاه داشته طرف تو خونهش، روزی کلن 10 تا 15 تا ممکن بوده 6 تا 7 تا دلو آب بده، آب پر آب نبوده، اینم باید این آبو میکشیده میخورده، میرفتن سرش میدیدن یه مار توش مرده یا موش توش مرده، اینجا این چاه نجس میشه یا نجس نمیشه، این کوزه نجس میشه یا نجس نمیشه، به خصوص لوله کشی نبوده، طرف باید میرفته مثلا از سر چشمه 50 متر 100 متر اونورتر یک ظرف آبی رو میآورده تو خونش میذاشته که اینو بخورن، میرفتن سرش میدیدن یک مثلا فرض کن وزقی توش مرده، یا حالا الان هم متعارفتر پشهی توش مرده، ملخی توش افتاده مرده، نجس میشه یا نمیشه سؤاله. روایت در اون مورده میگه لا یفسد الماء، چیزی آب رو فاسد نمی کنه، فاسد نمی کنه یعنی نجس نمی کنه، مگر اینکه دارای نفس سائله باشه، خون جهنده باشه. فقه های دیگه از جمله همین صاحب وسائل، بزرگان دیگه، شیخ طوسی، این رو تو بحث میته حیوانات رو بردن، نه بولش، اصلا تو اون باب آمده. همین الان هم تو وسائل این مربوط به باب میت است. منتها آقای خویی میگه خب این چرا مربوط به میته باشه؟ تعبیر رو یه بار ببینید، مطلق لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائده. لا یفسد از چه جهتی؟ لا یفسد میتش، لا یفسد دمش، لا یفسد بولش. چرا شما این رو فقط به میته میگیرید؟ پس روایت قابلیت این رو داره که شما همه چیز رو با هم بگید. خب از اون برم میگه هر چیزی که نفس سائل ندارد همه چیز پاکه، بولش پاکه، خورش پاکه، میتش پاکه، دمش پاکه، همش پاکه. لذا روایت رو حاکم میگیریم بر روایت عبدالله ابن سنان. منتها خاطر مبارک باشه، روز شنبه اومدیم اینجا یک مطلبی رو از مرحوم آقای صدر نقل کردیم که بحث حکومت رو مطرح کردیم و گفتیم آقای صدر نکته خیلی خوبی داره و بعد گفتیم آقای فیاض این مطلب رو امروز بهش تنبه داده توی یکم مواردش. این کشفه که مطلب مال آقای خوییه، زودتر اگه اینجا رو خونده بودیم این مطلب مال آقای خویی. توجه بکنیم، یه کسی میگه، آقای خویی میگه بله، میگه رابطه ی روایت عبدالله ابن سنان اقسل صوبک من ابوال مالا یوکل لحمو با این روایتی که الان توش بودیم لا یفسد الماء الا ما کاند له نفس سائله، رابطه این دوتا چیه؟ رابطه این دوتا آمین من وجه. چرا؟ به خاطر اینکه این میگه مالا نفس له حرامه، ببخشید مالا نفس له حرام گوشت نجسه، چون تحت مالا یوکل لحمه، از طرفی پاکه چون تحت روایت عفص ابن قیاسه. مالا نفس له حلال گوشت تحت روایت عبدالله ابن سنان نیست، اون چیزایی هم که نفس دارن تحت روایت عفص ابن قیاس نیستن. دوباره توجه کنید، مالا نفس له با حرام گوشت، حرام گوشتی داریم نفس داره، حرام گوشتی داریم نفس نداره، مالا نفس له هم داریم حرام گوشت، مالا نفس له که حلال گوشت. پس رابطه شون میشن آمین منوج. شما وقتی رابطه این آمین منوج میشن، چرا در اینجا میرید سراغ تقدیم روایت عفص ابن قیاس؟ آی خوی نکته ای رو میگی که روز شنبه مطرح کردیم. نکته ایشون اینه، میگه این روایت بر اون روایت حاکمه چون ناظر به اوست، و چون ناظر بر اوست بر اون مقدم میشه. این اولا، یا به تعبیری که حالا ایشون گفته ثانیه. اما اولا اگر شما میخواهید بگید چرا اینو فقط در بولش میگید، رابطه این روایت با روایات اصل حرمت دم رابطه عموم من عموم من وجه، خوب دقت کنید. بیایید شماره پنجش رو بخونید از رو که قشنگتر خونده بشه. صفحه چند میشه همین توضیح عبارت آقای خویی؟ 108. این قلت نسبت این روایت و روایت عبدالله ابن سنان، یعنی نجاست بول مالا یوکل لحمه، عموم من وجه. چرا؟ توضیحش روشنه، و لذا در مورد اجتماع، اجتماع چی؟ یعنی مالا نفس له حرام موشت، چون ما مالا نفس له داریم حلال و حرام، حرام گوشت داریم مالا نفس له و نفس له، اجتماعشون میشه مالا نفسله حرابوش. نمیشه به ایش کدوم از دو دلیل رجوع کرد. جوابی که ایشون میدن اوله، میگن همین رو میشه درباره خون و میته مالا نفسله هم گفت. چرا؟ چون نسبت روایت حفص ابن قیاس با روایاتی که خون و میته رو نجس کرده، خون و میته رو مطلق گفته، عدم نجس، المیته نجس به نحو مطلق، میگه رابطه اونا عموم وجه. چرا عموم وجه؟ چون این روایت میگه همه اجزا پاکه، خون یا غیر خون. اون روایت ها میگن خون نجسه در همه حیوانات، چه مالا نفسله چه غیر مالا نفسله. چرا که این روایت میگه همه اجزاء مالا نفسله پاکه، پس موضوع مالا نفسله، بعدم همه اجزاء چه خون چه غیر خون. روایت های دم میگه دم همه حیوانات نجسه، چه مالا نفسله چه غیر مالا نفسله. این از حیث چه خون چه غیر خون، اون از حیث مالا نفسله یا غیر مالا نفسله. پس دم ماله و نفس و بول مالا نفسله اینا مورد افتراقه، چون بول مالا نفسله میره تحت عدله خون نیست، دم ما له و نفس تحت عدله همین روایت حفص ابن قیاس نیست، چون اون در رابطه با مالا نفسله. مورد افتراقش چیه؟ این دوتا، دم مالیس له و نفس میشه مورد اجتماع. آقای خودی دوباره توضیح نداده، ما اضافهش کردیم، اینو دوباره به توجه کنید، راحت مسئلهش. روایت حفص ابن قیاس میگه مالا نفسله همه اجزایش پاکه، چه خون چه غیر خون. روایتی که دم رو نجس میدونه میگه دم همه جا نجسته، چه مالا نفسله چه غیر مالا نفسله. پس اگه چیزی نفس داره و دم داره، تحت روایت دمه، تحت روایت حفص نیست. چیزی که بول در مالا نفسله تحت روایت حفص، تحت روایت حرمت دم نیست. میمونه چی؟ دم مالا نفسله. دم مالا نفسله میاد تحت روایات چی قرار میگیره؟ هر دو، هم حفص هم غیر حفص. خب حالا تعبیر آقای خویی اینه، چون روایت حفص ناظر به ادله‌ایه که اجزاء حیوان رو نجس میدونه، این روایت حاکم بر اونه. ما دیگه توضیح اضافه نمیدیم، ولی عبارت عربیشو بخونیم، عبارتش خوبه. صحت آخر عبارت عربی آی خوی والوجه فیه، پیدا کردیم صفحه 107 خط دو تا مونده به آخر. والوجه فیه ان الموثقه، یعنی همین روایت حفص. چرا هم بهش میگیم موثقه؟ به خاطر اینکه خود حفص عامی مذهب، حاکمتون علا غیرها، که اون غیر چی هم؟ اون غیر بیان باشن از ممادل علا نجاست البول او دم او المیته. چرا؟ علا وشل اطلاع حاکم بر اونهایی که نجاست رو به نحو مطلق آوردن، علا وشل اطلاع صفت مادل است. چرا؟ چون فینه ها فرضت شیئا مفسدا للماء، اینها فرض کردن یه چیزی مفسده، بعد و حکمت علیه و عدم افسادهی للماء، بعد حکم به عدم افساد کردن. در چه جایی؟ در جایی که له نفس سائله. این همون حرفیست که از آقای سعد روز شنبه به نحو مفصل آوردیم و بعد گفتیم نکته بسیار خوبی گفتن، گفتم اگه این دیده بودیم اونو دیگه نمی آوردیم، همینجا بیان میکرد. توجه بکنیم در اداد روایت حفص ابن قیاس یه روایت دیگه هم از ابن مسکان هست، نوشته ابن سکان ابن مسکانه. این روایت هم ببینیم، به اسناد حسین ابن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء یسقط فی البئر لیس له دم مثل عقرب و خنافس و اشباه اینها فلا برست. اولا خوبش بین مثال عقرب رو داره که گوشت داره و هست، اما ممکنه کسی بگه تعبیر یسقط و ظهور در چی داره؟ در این که این مرده. اما ممکنه بگیم نه یسقط و یعنی ظهور نداره، افتاده تو آب، افتاده هنوز مرده یا هنوز نمرده، بحثمون ادامه داره.